أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه 11 فقه نجاست کفار، روایاتی که در این زمینه خونده می شد. یکی از دوستان یک اشکالی مطرح کرده که انشالله در به مناسبت در لابلای بحث به اشکال و پاسخ ایشون می پردازیم. دسته های روایات که دال بر نجاست بود، یعنی استدلال شده بود در واقع برای نجاست کفار، رو مرور میکردیم. دسته اول گذشت، اما دسته دوم، دسته اول راجع به مصافحه بود، اما دسته دوم طبق عرض کردیم دسته بندی مرحوم امام، هرچند خیلی از فقها در کتاب های فقهیشون پشت سر هم آوردن و با ترتیب هر کس با سلیقه خودش ترتیب داده بدون دستبندی. برخی هم دستبندی هایی کردن ولی با نگاه دیگری. دستبندی امام دستبندی خوبی است نسبتاً، هرچند تداخل داره، اشاره خواهیم کرد. دسته دومی که از روایاتی که داله بر نجاست اهل کتاب، اونایی است که نهی از مؤاکله اینها میکنه، یعنی با اونها خوردن و به اصطلاح مؤاکله کردن در ظرف، حالا در ظرف اونها نه، چون در خصوص ظرف اونها دسته بعدی است که انشالله خواهیم گفت به ظرف اونها فعلا کار نشه باشیم. خود مؤاکله و غذا خوردن با اونها، چه در ظرف خودمون چه در ظرف اونها، ولی حالا بعضی از روایات فی قصعت واحده، بعضی از روایات نه فی قصعت نداره، به طور کلی اینها رو اشاره کنیم، مرور کنیم. برخی از اینها همین روایات است که قبلا داشتیم ولی توش مصافحه داشت، تأکید بر مصافحه بوده. اما بخشای دیگرش محل شاهد ماست که بحث از مؤاکل است. یکیش صحیحه علی ابن جعفر است، علیه السلام. عرض کنم بزرگ شما که یعنی علی امام جعفر سلام الله علیه، و در باب 14 از ابواب نجاسات حدیث 10 مرحوم صاحب وسائل این روایت رو آورده، حالا منابع قبلیش هم که هست سر جای خودش. عرض کنم به حضور شما که عموماً در کافی و اینا هست، داره روایت مفصل تره، همشه نمیخونم. ولا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعت واحده، این شاهد ماست و البته قبل و بعد دارد که اون قبل و بعد رو بعد در پاسخ و تحلیل این روایت استفاده میکنیم ازش. مسلمان با مجوسی در یک ظرف غذا نخورند. از این که میفرماید مسلمان با یهودی در یک ظرف، معذرت میخوام، با مجوسی در یک ظرف قصعه، یک ظرف فی قصعت واحده غذا نخورند، این نشون میده که عرض کنم به حضور شما که پس معلومه که اینها نجسند. یک ارتکازی هم در ذهن سائل بوده، چون آقای سائل از استفاده فراش یهودی میپرسه و امام جواب میده، به اینجا میرسه. در واقع اگه بخوایم روایتو کاملتر بخونیم، ابتدا میگه آقای علی بن جعفر تو ذهنش این بود: سأل تو عن فراش یهودی و نصرانی ینام علیه، آیا میشود روی فراش یهودی و نصرانی خوابید؟ حضرت فرمود لا بأس، رو فراشش میتونی بخوابی، اما ولا یصلی فی ثیابه ما، ولا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعت واحده، ولا یقعده على فراشه، اما او رو در بر فراش خودش ننشانه. عرض کنم به حضور شما که شاهد ما همین مؤاکله است، لا یأکل، این بخش روایت فعلا محل بحث ماست، وگرنه لا یصافحه هم داره که قبلا مورد بحث قرار گرفت. پس لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعت واحده، تو ذهن علی ابن جعفر چیزی بوده، برای همین سوال میکنه از فراش یهودی و نصرانی که مشکلی وجود داشته یا نه، مثلا ذهنش نجاستی مطرح بوده لابد، وگرنه برای چی سوال میکنه از این است. و امام هم فرموده که لا، نه باش مؤاکله نکنه، همه اینها دلیل بر نجاست اونهاست. این چیزیست که مطرح کردند در این رابطه. منتها خصوص این روایت جواب داره، چون اگر به بخش اول این روایت نگاه کنیم دلالت بر نجاست نداره اتفاقا. اگه نجس بودن راجب فراش یهودی و نصرانی هم امام شاید نمی فرمود لابعث. چرا فرمود لابعث؟ خب اگه قرار نجس باشه اونم باید نجس باشه. ها مگر جواب اینجوری داده بشه، کسی جواب بدهد بگوید که خب اون رو بر اساس قاعده طهارت حکم به پاکی میکنیم. اگه اینجور جواب بده وقت بعد بعدش هم دوباره چاله مشکل میشه که حالا عرض خواهیم کرد. عرض کنم به حضور شما که پس این بخش اول اتفاقا برعکس روی فراش اون استفاده کردن رو مشکل نمیبینه، به ویژه اینکه اصلا صحبت از رطوبت نیست، خشکه. اگه خشک باشه طبیعیه که نباید نجس باشه. عرض کنم بوضوع این تا اینجا. حالا در یک روایت نقل دیگه ای از همین علی بن جعفر هست، تو بعضی نسخه ها مصاحبت عطف شده، مصاحبت اینها که اون هم نهی شده. این نسخه اگه درست باشه این بیشتر تأکید میکنه که اصلا مشکل تنجیس نیست، چون مصاحبت همراه بودن این که باعث تنجیس نمی شود. اگر این نسخه درست باشه و مصاحبت داشته باشه توی این نسخه، خب این اصلا تنجیس رفتی به تنجیس نداره. معلوم میشه مسئله چیز دیگه ایست، مرزبندی با اونها، همون چیزی که قرآن ما رو نهی میکنه از مواده و محابه و عادی شدن روابط با اونها، معاشرت با اونها نباید همچه اتفاقی بیفته. این لذا معلوم میشه که همه اینا ظهور دارد در یک نکته دیگری. به علاوه اصلا خود این بخش معارضه، فرض کن دلالت بر نجاست هم کرد، پرسیدند لا یأکل المسلم، بعد از پرسش امام جواب دادن لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعت واحده. شما از این استفاده کردید نجاست اونها، باش، خب شما با قاعده طهارت چیکار میکنید؟ در یک ظرف غذا خوردن با اونها، این آیا با قاعده طهارت معارضه نمیکنه؟ یعنی ادله دالی دارین بر خصوص این مسئله که اینو متعدد از فقها اشاره کردند، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر اینا اشاره کردند در کتاباشون، که عرض کنم به حضور شما که روایات صحیح السندی داریم که در لباس اینها میشود نماز خوند، لباسی که از اینها آریه میگیرید میشود لباس نماز خوند، در حالی که این روایات میگه نخیر، در لباس اینها، در فرش اینها یعنی اونا رو ننشونید رو فرش خودتون. ببینید درسته که بخش اول داره یونام علی قال لا بأسه، اما در جایی داره ولا یصلا فی ثیابه ما، ما روایت رو تکه تکه که نمیتونیم بکنیم، همه شو باید واحده با هم نگاه کنیم. یه بار دیگه از اول بخونم، ایشون میگه سألتو عن فراش الیهودی و النصرانی ینام علیه قال لا بأس، میخوای بخوابی رو فراش اونها اشکالی نداره. خب این که میگه اشکال نداره، اما بعد نگاه کنید میگه ولا یصلا فی ثیابهما ولا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعة واحده. خیلی خوب، شما میخوای بگی لا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعة واحده، این دلالت بر نجاست اونها میکنه. خب فقط این تکیه نیست روایت، روایت قبلش داره لا یصلا فی ثیابه ما، با هم بخوای تفکیک در حجیت بکنی چیکار میخوای بکنی؟ اینا همه با هم مربوطه به هم دیگه، یه مجموعه رو داره امام بیان میکنه، چطور میشه باید تفکیک کرد؟ بله اگه قرینه خارجی داشتیم و یقین داشتیم که یکیش باطله، به یکی دیگرش یقین نداشتیم عمل میکردیم، اما تو یک بسته داره امام سفارش میکنه، میگه در ثیاب اونها نماز نخون. خب ما این بخش رو که نمیتونیم همراهی کنیم. چرا نمیتونیم همراهی کنیم؟ برای اینکه ما روایات صریح داریم که معارضه با این بخش. و تصریح میکند به اینکه در لباسی که از اونها میگیرید میتوانید نماز بخوانید. این میگه لا یصلا فی ثیابهما، در حالی که ما روایات داریم که میگه یصلا. مثلا متعدد روایت داریم، مثلا روایت عبدالله ابن سنان این هست در باب 74 همین ابواب نجاسات حدیث 1، سأل عبدالله ابن سنان داره، قال سئل ابو عبدالله علیه السلام باید باشه، یا حالا سأل این آقا خود عبدالله ابن سنان از ابو عبدالله، و انا حاضر، ظاهرش این که سئل باید باشه، نسخه این شکل هست. سؤال ابو، ببینید بذارید من از خوده و سؤال بخوانم. بله، عرض کنم به حضور شما که این 74 روایت اول همینجوری داره، حسن محمد ابن حسن به اسناد عن سعد عن احمد ابن محمد عن حسن ابن محبوب عن ابی عبدالله علیه السلام، صحیح هم هست، عن عبدالله ابن سنان علیه السلام، عن عبدالله ابن سنان قال سأل ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر. برای اینجوری داره به این شکل. باید کسی سوال کرد مثلا ابا عبدالله را، یا سأل ابی عبدالله، سأل، ها من خوب نخوندم یه کلمه رو جا انداختم، ببخشید، سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر. در درست شد. عبدالله ابن سنان میگه پدر من که سنان باشه از امام صادق پرسید سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام، این دو تا پیش هم بود، ابی و ابا، سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام را و انا حاضر، منم بودم اونجا. پس راوی برای ما خود عبدالله ابن سنانه که سؤال پدرش رو از امام صادق میپرسه و انا حاضر. اینی اعیر الذمی ثوبی، آریه میدهم بزمی، و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، همه این رو انجام میده ماشاءالله، فیرده علیه، بعد لباس با هم برمیگردونه، فاغسله قبل ان اصلی فیه، سوال میکنه باید بشویمش، با توجه به این وضعیتی که داره، خودش که هیچ از نجاسات عرضی هم اجتناب نمیکنه. فقال ابو عبدالله علیه السلام صل فیه ولا تغسله من اجل ذالک، ها، فإنك أعرته إياه وهو طاهر، وقتی که علیم دیدی پاک بود، ولم تستيقن أنه نجسه، یقین داری که نجسش کرد، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجسه، مگر که یقین کنی که او رو نجس کرده، وگرنه حق نداری همچه حکمی بکنی و آن رو نجس بدانی. عرض کنم به حضور شما که این صریحاً میگوید با اون که از نجاسات عارضی هم اجتناب نمیکنه، باز امام میفرماید به این که پاک بدون. پس این بخش روایت معارض داره اصلا. خب چطور میتوانیم ما به این روایت عمل کنیم؟ صدرش دلالت بر نجاست نمیکنه. زی یعنی اصلا نمیخوره به هم، چون میگه رو فراشش نماز میتونی بخوابی. صدر زیلش هم این رو داره و تأکید میکنه که، یعنی نکته ای رو میگه که معارض داره، میگه نماز نخون تو لباس اونها، ولای صلا فی سیابه ما، و از اون طرف اینا با هم جور نمیاد. البته اینم ممکنه کسی جواب بده ها، بیاد میگه که این روایت معارض اون نیست، روایتی که میگه اشکال نداره لباس خود ماست دادیم به او، آریه اینجا میگه در سیاب مال خودشون نماز نخون. ممکنه کسی اینجوری جواب بده، بیاد بگه اینا با هم معارض نیستند، ولی این هم جواب تمام نیست به نظرم، چون نکته‌ای که در لباسی که به اونها میدیم با لباسی که خودشون دارن نکتهش یکیه. چه فرقی میکنه لباس اونها با لباسی که ما میدیم مدتی دست اونها باشد؟ نکته خاصی که نداره که، شبهه حرمت و قصب و اینها که نیست. اگر مسئله شبهه نجاست باشه فرقی نمی کنه که لباس مال اونها باشه یا لباسی مال ما باشه ما به اونها داده باشیم. علی ای حال این عرض کنم به حضور شما که نکات قابل تأمل. بعدش هم داره ولا یأکل المسلم مع المجوسی فی قصعة واحدة ولا یقعده علی فراشه ولا مسجده، می فرماید به این که اونها رو روی فرش و مسجد خودش ننشاند. چرا؟ ما رو فرششون بشینیم اشکال نداره، اما اونا رو بخوان رو فرش ما بشینن اشکال داره؟ چه مشکلی هست؟ این خیلی قابل عرض کنم به حضور شما که فهم نیست. به هر حال به نظر میرسه که این دلالت بر نجاست ندارد، خصوصا یک نکته مهم که نوعا فقها بهش اشاره کردن، اونایی که مخالفن با دلالت این روایات بر نجاست که حقم همینه که دلالت بر نجاست نداره، نکته مهمی است که ظاهر این روایات اطلاق داره. وقتی اطلاق داشت فرقی نمی کند که نجس باشد یا پاک باشد، یعنی شما نمی توانید روی با ظرف اونها غذا بخورید، در یک ظرف با آنها هم غذا بشید، چه غذا خشک باشد چه غذا مرطوب باشد، و این مرطوب اگر باشد قابل فهمه، یعنی قابل دلالت هست برای نجاست، اما اگر عرض کنم خشک باشه هیچ دلالتی نداره بر نجاست، پس باید نکته چیز دیگه ای باشه. حالا مثل فقهایی مثل آقای صدر اینها، ایشون میگه که غالبا اینا خشکه. نه، ما اینجور قائل نیستیم، به نظر من اینجور نیست که غالبا خشک باشه غذا، نه خیلی وقتا مرطوبه، ولی ما عرض ما اینه، ما میگیم اطلاق داره این روایت، به طور مطلق میگوید از اینا اجتناب کن، از غذا خوردن با اینا اجتناب بکن، به طور مطلق بخوام از این غذا اینا اجتناب بکنیم وجهی ندارد اگه خشک باشه، باید قید بزنید، در حالی که یعنی باید قید بزنید به رطوبت داشتن، چون فقط در حال رطوبت میتواند دلالت بر نجاست متعارف بکند، مرطوب نباشد که دلیلی نداره بر نجاست، ولی روایت به طور مطلق گفته. این نشون میده نکته چیز دیگه است، بحث نجاست نیست. تأکید میکنم اگر بحث نجاست بود میبایست در فرض رطوبت این را بگوید و مقید کند به فرض رطوبت، در غیر رطوبت وجهی ندارد که دلالت بر نجاست باشه. یکی از دوستان اشکال کرد که چرا ما پیش فرض‌های خودمون رو به شارع تحمیل بکنیم، چرا میگیم در حال رطوبت، ممکنه نجس باشه در حال خشکی هم سرایت بکنه. من توضیح عرض بکنم، ببینید اینکه در جلسه قبل هم گفتیم یه ارتکازی وجود داره، توجه به این نکته داشته باشیم که ما مانع این نیستیم که شارع مقدس ما رو متعبد کند در یک موردی که بگوید که شما کار نداشته باش، همین که من گفتم خشکه یا خیسه باید ازش اجتناب بکنیم، عیبی نداشت، ما که مشکلی نداشتیم و نداریم با تعبد شارع. اما بحث ما این است که یک ارتکازی وجود دارد و این ارتکاز از ناحیه شرع نیست، ارتکاز عرفی است که اگر قرار است چیزی به چیزی سرایت بکند رطوبت میخواد. برادر عزیز ما میگوید که اشکالش این بود که خب چه اشکال، ما چرا تو ذهنمون این هست که حتما باید خیس باشه، اینو فقها گفتن، ما مخالفت میکنیم با فهم فقها، ما میگیم اشتباه فهمیدن و لذا ما حرف جدیدی میزنیم. اصلا صحبت این نیست، ما ترسی از این که حرف جدید بزنیم که نداریم. چه اشکال داره یه 10 قرن 12 قرن گفته باشن و ما به این نکته جدیدی رسیده باشیم؟ البته اگر رسیده باشیم ما بتونیم اثبات کنیم حرفمون رو، بیم خلاف اونها بگیم. به قول اون دوست و عزیز ما میگفت که تا زمان علامه قائل به وجوب نزح بر بودن، بعد قائل به استحباب شدن. چه اشکال داره مرحوم علامه همه رو گذاشت کنار از نو یه حرف جدیدی زد؟ اشکال نداره، شما حرف جدید بزن، مانعی از این جهت نیست. اشکال این است که شارع مقدس با این ارتکاز معمول عرفی درگیر نشده. اگه شارع مقدس درگیر بشه که اشکال نداره که بیاد بگه آقا بی خود میکنن، مردم فکر میکنن در حال رطوبت فقط نجاست منتقل میشه، نه خیر، در حال خشکی هم منتقل میشد، اهلا و سهلا در حال خشکی هم منتقل بشه، چرا؟ چون شارع مقدس گفت، میگیم چشم. ولی نیست همچه چیزی، ما هیچ شاهدی بر این مطلب نداریم،
چون یک ارتکازی وجود داره، ارتکاز خیلی روشن و واضح، ارتکاز عرفی است، ربطی به شارع ندارد. ارتکاز ربطی به شارع ندارد، ارتکاز عرفی است که سرایت کثیفی باشه، نجاست باشه، غیر بهداشتی باشه، هر چی باشه متوقف بر رطوبت. بدون رطوبت سرایت نمیشه. این ارتکاز وجود داره. شارع هم تصحیح نکرد این ارتکاز عرفی را، تغییر نداد این ارتکاز عرفی را، دست برد نزد تو این ارتکاز عرفی تغییرش بدهد، کاری نداشته باش. گفته خیلی خوب، این ارتکاز باشه سر جای خودش. بله، با این همه یه مطلبی گفته، حکمی بیان کرده. خب اگر ما هیچ راهی، گفته چی؟ گفته که شما چه خشک چه خیس به طور مطلق اگه دست بزنی به کافر، برو دست بشو، خب دست به دیوار بمال، چیزی که در جلسه قبل گفتیم. حالا اگه شارع این چیزی گفته، میگیم چشم، هرچی شما بفرمایید. منتها نجس میشود؟ نگفت که نجس میشود که. اگر میگفت نجس میشود، بله، فقها ها بد فهمیدن، ما جدید میفهمیم که بله نجس میفهمد میشود. فقها فکر کردن که فقط خیس باشه باید نجس بشود. نه خیر، ما فهم جدیدمون این است برخلاف فقها ها، این که خشکم نجس میشود، اشکال نداره، شما بگو. منتها اینو باید به کسی نسبت بدی، به شارع نسبت بدی. شارع که نگفت که در حال خشکم نجس میشود که. شارع گفت دست بشو. از دست شستن ما میخواهیم نجاست به دست بیاریم. آخه دست شستن فقط با نجاست سازگار نیست که، دست شستن با چیزهای دیگر هم تناسب دارد. وقتی با چیزهای دیگر تناسب دارد، چرا ما اون ارتکاز موجود مسلم عرفی را به همش بزنیم؟ حرف اینه، درسته برادر عزیز مستشکل؟ خب پس بنابراین یه ارتکازی وجود دارد که نجاست خیسی میخواهد. این ارتکاز هم سر جای خودش هست، درسته، در ذهن مردم هست، چه شارع بگوید چه شارع نگوید، درست. حالا تو این ارتکاز شارع مقدس هم گفته دست بشور، مطلقا بشور، میگیم چشم. پس ما تعبدمون رو حرص میکنیم نسبت به شارع، نسبت به گفته شارع. حرف رو حرف شارع نمیزنیم، همون حرف شارع رو میگیم، دستمون میشوریم. اما چرا ازش نجاست به دست بیاریم؟ نجاست به دست آوردن از شستن چرا؟ این اول کلام است. شما میگید یعنی این نجس است؟ چرا نجس باشه وقتی که خشکه؟ خشکم سرایت نمی کنه. لذا از این جهت فقها میگن که ما این ارتکاز رو داریم و با این ارتکاز نمیتونیم در بیافتیم، و این ارتکاز ارتکاز عرفی است، نه اینکه شرعی باشد تا بیم بگیم حالا یه زمانی یه چیزی فهمیدیم، الان ما چیز دیگه میفهمیم. پس بنابراین اینجا هم همینطور، با توجه به اینکه این روایت به طور مطلق میگوید که با اونها مؤاکله نکن. چه غذا خشک باشد؟ که خیلی وقتا خشک غذا، نمیگم غالبا خشکه، نه، ولی خیلی وقتا خشکه. غذاهای قدیم مگه چی بود؟ نان بود و خرما بود، و حالا خرما مگه من چیز بود؟ خشک بود، خرماهای خشک بود که اصلا سرایت نمیکرد به هم دیگه. خب بالاخره توی یک کاسه مجموعه خرما ریختیم، میدونه من برمیدارم، یه خود یه دونه یهودی برمیداره. امام میگه برو دستو با اون هم کاسه نشو. حالا این بیشتر از این به نظرم اشکالش واضح تر از تو مصافحه هست. هم کاسه با اونها نشو، خب مؤاکله با اونها نکن، مؤاکله با اونها نکن. چرا دلالت بر نجاست بکنن؟ نه، یک مرزبندی اعتقادی است، یک مرزبندی برای این است که مؤاکله کردن محبت می آورد، مثلا مواده می آورد، مرزبندی توش رعایت نمیشه. یواش یواش مؤاکله که میکنی، دست که بدی، در دستم نشویی، این که نمیشه که. این زندگی که بس چی شد؟ اسلام چی شد؟ یهودیت چی شد؟ نصرانیت و مجوسیت چی شد؟ بنابراین به نظر میرسه که کاملا این با این سازگار است، با توجه به این اشکالاتی که مطرح میشه. بازم میگیم اگه شارع مستقیم تو چشم ما نگاه کنه، بگه که خب تو غذا خوردن و با اونها غذا، توی کاسه با اونها غذا بخورید، دهنت نجس میشود، چون دهنت نجس میشود و دستت نجس میشود، نباید با اونها هم غذا بشی، میگیم چشم، اهلا و سهلا. مشکل ما اینه که شارع اینجوری نگفته، گفته مؤاکله با اونها نکن. مؤاکله نکن دلیلی بر این نمیشود که اونها نجسند. خب عرض کنم به حضور شما که از اون طرف حالا تو لباس اونها هم، همه مجموعه روایت نکنیم، از اون توی لباس اون، توی لباس اونها میگه نماز نخون، که اونها معارض داشت، روی فرش اونها میتونی بخوابی استفاده کنی، اون رو نده رو فرشت بخوابه. خب حالا به هر دلیلی، حالا علی حالین
عرض کنم به حضور شما که این قابل قبول نیست. پس مسئله نجاست نیست، مسئله سرایت نیست. این عرض کنم به حضور شما که روی فراشت نظر بشینه، مسجدت نظر بشینه، خوشکم هست نظر بشینه، این نشون میده به این که اصلا معاکله با اونها، هم غذا شدن با اونها رو شاره دوست نداره. تو از ظرف اونها غذا نخور، اصلا با اونها فاصله بگیر. حالا اتفاقا یه احتمال دیگه هم هست و اون احتمال این است که تو ظرف اونها غذا نخور. حالا ظرف خب عرض کردم خصوص ظرف رو بعدن خاص جدا کرده امام، تو این دسته مندی جدا خیلی نزدیکه به این، ولی حالا چونشون جدا کرده ما جداگانه در آنیه اونها مسئله روایت مطرح میکنیم. حالا اصلا با اینا معاکله کردن رو رحم میکنه. اتفاقا جالبه یه روایتی بیارم در این نکته، در تایید این نکته که اصلا شارع مسئلهش مسئله نجاست نیست. حسن صحیحه کاهلیه، حالا حسن امام فرم تعبیر کرده و حسن وجهی نداره، به نظرم صحیح هست، مشکلی هم نداره. در این صحیحه کاهلی اینجوری داره در روایت میگه که سأل تو، این روایت هم در همون باب 14 حدیث 2 هستش، سألتو ابو عبدالله علیه السلام ان قوم مسلمین یأکلون، داشتن غذا میخوردن، و حضرهم رجل مجوسی، یه مرد مجوسی حاضر شد برخورد کرد باشون. خب اینا خواستن ادب بکنن، زشته مثلا تعارفش نکنیم، چطور میشه تعارفش بکنن یا نکنن؟ ایدعونه الى طعامهم، ادب به خرج بدن، دعوتش کنن. حضرت چی جواب داد؟ خوب توجه کنید. فقال اما انا فلا اواکل المجوس، من با مجوس معاکله نمی کنم، من باشم نمی کنم این کار، دعوتش نمی کنم بیاد با ما هم غذا بشه، اما از اون طرف مانع شما نمیشم. و اکره ان احرم علیکم شیئا تصنعونه فی بلادکم، اما شما رفاقت دارید، همراهی دارید، یه آدابی رو دارید، بالاخره بدبستونهای با هم دارید، تو بلادتون ادب به خرج میدید، اونها رو دعوت میکنید، من نمیپسندم منع کنم شما را. به قول امام رحمت الله علیه میگه تحریم اینجا معنی منعه، من نکروه میدونم، من ناپسند میدونم که بیام بگم شما هم این کار رو نکنید، من این کار نمیکنم، من مرزبندی با اونها حفظ میکنم، ولی نمیتونم از اون طرف به شما هم نمیگم نکنید، حالا شما خواستید بکنید بکنید. ببینید این چیه؟ این اگه نجس باشه معنا نداره که امام علیه السلام بیاد بگوید که نجس میشود، ولی نجس بخورید عیب نداره. این شاهد خیلی خوبی است برای اینکه نجس نمیشه، نجس نیستن اینها، چون اگه نجس بودن امام محکم در بیان احکام دین میبایست مدافع احکام دین باشد و تعارف رو در واسی نداشته باشه، بگه نه خیر چون نجس اینا نجسن اصلا دعوتش نکنید، بذارید رد بشه و کارش نداشته باشید. خب این نشون میده به این که مرزبندی هایی است. حضرت میگه من مرزبندی رو حفظ میکنم، اما تا شما بالاخره یک ملاحظات دیگه ای دارید، نکردید. این هم عرض کنم حضور شما که اینم شاهد. چند تا روایت دیگه هم در این زمینه داریم، مثلا صحیحه هارون ابن خارجه داریم، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، در رابطه با همین نهی. پس اینا همه جواب شد از اون صحیح علی ابن جعفر. منتها ما مثل صحیح علی ابن جعفر چند تا روایت دیگه هم داریم که اینا هم نهی میکنند، ولی جوابش همین است که عرض کردم. صحیح هارون ابن خارجه هست، قال قلت لابی حدیث 7 همین باب 14، قال قلت لابی عبدالله علیه السلام انی اخالط المجوس فآکل من طعامهم، فقال الله انی اخالط المجوس، با اونا برخورد دارم، فآکل من طعامهم، فقال الله، این هم گفتن دلالت بر نجاست میکنه، چون ظهور در نجاست داره دیگه، وگرنه چرا حضرت فرمود نه از غذای اونها نخور؟ ولی جواب هموناست، اطلاق داره، چه خشک چه خیس، و نمیتوانیم بر اساس ارتکاز ذهنی عرفی ما که شارع با اون ارتکاز در نیفتاد بیاییم بگیم که خشکش هم نجسه. ببینید اگر شارع ما را نهی کرد که ما نافی این نیستیم، ما هم اصرار داریم میگیم، خیلی از فقها هم میگن که خشکش هم از اونا اجتناب کرد، اما مهم این است که نجسن، میگم ازش نجس استفاده نمیشه. روایت دیگه صحیح، روایت دیگه است بازم از علی بن جعفر، اونم صحیح است، ان مؤاکله المجوس فی قصعه واحده قال الله، اونم شبیه همینه، اینم میگه نه. عرض کنم به حضور شما که اینا ظهور، همه اینها ظهور داره، که عرض کنم به حضور شما که بحث بحث حزازت و چندش بودن مرزبندی اعتقادی با این هاست. بله می توانیم یا باید حمله بر کراهت بکنیم، چون روایت معارض داره که در جای خودش خواهیم گفت، روایت داله بر طهارت انشاءالله میاد، یا نه اصلا کسی بگوید که ما به ظاهر همین روایت عمل میکنیم. از امام میپرسه، امام میفرماید خیر نکن این کار رو. وقتی امام صریحا میگوید نه نکن این کار رو، انی اخالت المجوس فآکل من طعامهم فقال الله، یا مؤاکلت المجوس فی قصعه واحده، حضرت میفرماید خیر، لا یاکل المسلم مع المجوس فی قصعه واحده، حضرت میفرماید خیر. حالا یا حمله بر کراهت بکنیم، حمله بر تنزه و چندش بودن و مرزبندی اعتقادی بکنیم، نکردیم، باشه به همین ظاهرش عمل میکنیم، حرام است، مؤاکله با اونها حرام، در لباس اونها نماز خوندن حرام، فرض، ممنوع. خب اما ما دنبال ممنوعیت و حرمت و حلیت نیستیم، ما دنبال این هستیم که از اینها استفاده نجاست میشود یا خیر. میگیم نه، به نظر میرسه که دلالت بر نجاست اونها نمی کند، هرچند مؤاکله با اونها حرام باشد و ممنوع باشد. بقیه و باعث انشاءالله برای جلسه بعد، والحمدلله رب العالمین.